صحبت از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال شدیم رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که در تلاش بودیم تا با مسئولین سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال صحبت بکنیم، اما متاسفانه تمایلی به پاسخگویی و صحبت نداشتند. امیدواریم که از این دست مشکلات، ما هر سری از این مشکلات به وجود میاد میگیم، کمتر ببینیم و مسئولین پاسخگو باشند و به طور ویژه در تنها برنامه اختصاصی بسکتبال در رسانه ملی این انتظار و این شأنیت از مسئولین بسکتبال میرود که پاسخگو باشند. اما بریم به سراغ جناب آقای دکتر توفیق و صحبت بکنیم در خصوص رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال که بعد از یک وقفه‌ای مجدداً از فردا آغاز خواهد شد. آقای دکتر، 9 هفته برگزار شده، چطور دیدید سطح فنی رقابت‌ها رو به صورت کلی در واقع این دوره از رقابت؟
اگر بخوام صادقانه با مخاطبین بسکتبال و برنامه خودمون این مسئله رو تحلیل بکنم، شروع خوبی فعلا من فکر میکنم که حداقل در این 9 هفته از تیم‌ها من ندیدم. بعضی از تیم‌ها هم هنوز برای خودشون بلا تکلیف هستن، یک هفته انصراف میدن، هفته بعد من دنبال بازیکن خارجی هستن، هفته سوم دوباره انصراف میدن. این یه مقداری ظرفیت‌های نهفته ما رو به قول معروف هم سرکوفت میکنه، هم اینکه اجازه این رو نمیده که جوان‌ها متولد بشن در کوران مسابقات و در خب به تبع اون دست برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ و فدراسیون رو هم میبنده. من مسابقات خوبی رو ندیدم به جز یکی دو بازی که به هر حال به رغم خیلی از کارشناسان و دوستانی که تحلیل کردن شاید شگفتی آفرین بوده در هفته‌های ابتدایی لیگ، می‌بینیم که ورود بازیکن‌های خارجی هم دوچار چالش شده. خیلی از تیم‌ها دست به تغییر این بازیکن‌ها زدن، بازیکن‌های جدید رو دارن میارن. خب یکی از دلایل میتونه این باشه که کیفیت خوبی نداشتن. خب وقتی یک تیمی بر اساس حضور بازیکن‌های وارداتی و خارجی میاد تیم خودش رو میبنده و نتیجه گیری نمی‌کنه، این متاسفانه عدم کیفیت اون بازیکن‌ها رو میرسونه، عدم اطمینان به بازیکن‌های داخلی و استعدادهای داخلی رو به حساب نمایان می‌کنه و نهایتاً یک وقفه‌ای در سیر صعودی لیگ به وجود میاره. من فکر می‌کنم که اگر بخوایم خیلی منصفانه با این مسئله برخورد کنیم، جناب قرارگزاری باید فرصت بدیم که این احتمالاً 2 هفته پایانی هم
بله
بگذره، ما نیم فصل رو داشته باشیم، تیم ها اگر نیاز باشه که یک بازسازی بکنن، زمان تمرین بیشتری رو داشته باشن و نهایتاً اینی که بریم در دور برگشت تیم ها با چه توشه‌ای به زمین میان و مسابقات رو چجوری میتونیم بگذاریم. ولی از دیدگاه من متاسفانه بازی های خوبی رو ما نداشتیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خروجی خوبی و مثبتی رو هم شاهدش باشیم.
در خصوص من هفته 11 رو اشاره بکنم، با توجه به اینکه جناب دکتر توفیق هم اشاره کردن، هفته پایانی نیم فصل اول مرحله گروهی یا همون مقدماتی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال که دوشنبه 17 آذر ماه پایشپارت شاهرود و شهرداری گرگان طبق برنامه قراره با هم دیدار بکنن. حالا اینکه آیا پایشپارت شاهرود تا اون زمان قطعی شده حضور یا عدم حضورش رو منتظر در واقع پاسخ مسئولین خواهیم بود. نفت و گاز زاگرس جنوبی و کاله با هم دیدار میکنن در هفته 11 رد پدافند اصفهان و طبیعت، استقلال تهران و گلنور اصفهان، پاس کردستان و پالایش نفت آبادان و پترونوین ماهشهر و محگل البرز هم آخرین دیدار هفته 11 و نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال خواهند بود. جناب دکتر توفیق، اگه نگاهی هم به 5 تیم ابتدایی در جدول رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بندازیم، در پایان هفته 9 استقلال تهران، کاله، شهرداری گرگان با 1 بازی کمتر، نفت و گاز زاگرس جنوبی و طبیعت در جایگاه‌های اول تا 5 هستند. حداقل فکر میکنید که بین پنج تیم ابتدایی آیا جدول و ترکیب همین خواهد موند یا نه؟ فکر میکنید که با توجه به تغییرات و فرمایشات خودتون در واقع مرحله برگشت لیگ برتر بسکتبال ما دستخوش تغییر و تحولات خواهیم شد؟
من فکر میکنم که این رو شاهد باشیم جناب قراگوزلو. من جای تیم آبادان رو، کالش نفت آبادان رو خالی میبینم. فکر میکنم که بعد از این استراحت و وقفهی که داده بشه در دور برگشت نمایش بهتری رو از بازی، چون به هر حال ما بازیکنهای تاثیرگذار تیم ملی رو در اون تیم داریم، جوانهای با استعدادی رو داریم. ولی خب از این اعلام ردبندی و جایگاهی که خدمت شنوندگان اعلام کردید خارج نخواهد بودش. من فکر میکنم بین این پنج تیم بین این شش تیم،
بله،
اینها این جا به جایی رو در هفته های آتی حتما شاهدش باشیم و ببینیم. ولی میگم بجز یک تیم که تیم استقلال باشه که بیش از 80% تیم ملی رو در اختیار داره، بازیکنهای شاخص تیم ملی رو، بقیه خیلی نزدیک هستن و اون تیم میگه کمتر اشتباه بکنه و مدیریت بهتری بشه، میتونه که جایگاه بهتری رو برای خودش متصور باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما در این بخش. همراه ما باشید شنوندگان عزیز تا حوالی ساعت 10 صبح.
مشاهیر بسکتبال ایران.
مرتضی مازیارز بسکتبالیست های دهی 30 هست که بسکتبال رو از نوجوانی در باشگاه تاج شروع کرد. بعد از سالها قهرمانی به تیم دارایی پیوست. تیم های شاهین، بوستان ورزش، دارایی و تاج از قطب‌های بسکتبال تهران در دهه 30 بودند. علاوه بر برگزاری مسابقات دوستانه با تیم های خارجی مثل ارتش شوروی در سال 1336، در سال 1338 به دنبال اختلاف نفرات بوستان ورزش، بازیکنان اصلی تیم ملی رو از این باشگاه به مسابقات ترکیه معرفی کرده بود. مرتضی مازیار در خصوص اوضاع بسکتبال در اون سالها گفته: وقتی ما بسکتبال بازی می کردیم، مسابقات دانشگاه جایگاه ویژه‌ای داشت و همه ی دانشگاه های ایران در این مسابقات شرکت می کردند. کیفیت مسابقات دانشجویی گاهی از مسابقات لیگ بسکتبال هم بالاتر بوده. با اینکه ایران یک کشور آسیایی بود، اما تیم ملی بسکتبال ایران آماده شده بود تا وارد بازی‌های 1959 اروپا به میزبانی ترکیه بشه. مرتضی مازیار، ملی پوش ایران در سال 1338 که بعد از این بازی‌ها در انگلیس درس حقوق خواند، میگه بازی با تیم‌های اروپایی تجربه تازه‌ای برای بسکتبال ایران بود. تیم ملی بعد از بازی‌های 1948 لندن برای نخستین بار در این سطح از بسکتبال اروپا به میدان رفت. او نمی‌داند چرا تیم ملی در میان اروپایی‌ها بازی می‌کرد، اما یادش می‌آید در آن زمان به آنها گفته بودند راهی کاپ مدیترانه هستند. در سال 1353 بسکتبال آسیا بسیار قوی ظاهر شده بود. کشور فیلیپین آن سال چیز عجیبی بود. مسئله دیگری هم که وجود داشت این بود که بعد از انقلاب بیشتر بازیکنان بسکتبال ایران به خارج از کشور رفته بودند و باعث پیشرفت بیشتر این رشته در کشور شدند تا نسل طلایی همچون نیکخواه، عدادی و غیره به وجود بیاید. این موضوع در پیشرفت بسکتبال ایران تأثیر گذار بود. مرتضی مازیار میگوید در دهه 40 همه تمرینات و مسابقات بسکتبال در محیط باز انجام میشد و امکانات ابتدایی مثل سالن بسکتبال وجود نداشت. بعدها در ورزشگاه امجدیه سالن بسکتبال ساخته شد و مسابقات بسکتبال به این مکان منتقل شد. سالها بعد بسکتبال ایران به طور کجدار و مریض راه خودش را پیش می رفت، تا اینکه بازی‌های آسیایی 1974 تهران از راه رسید و برگزاری این بازی‌ها در ایران بسیار به رشد ورزش بسکتبال ایران کمک کرد. دکتر مرتضی مازیار در میان اهالی ورزش خاصه بسکتبال به مرتضی آقا کوچک معروف است و در حال حاضر در کشور کانادا زندگی می کند.
تشکر میکنم از بابک مینایی عزیز بابت بخش مشاهیر افتخارات بسکتبال ایران که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. اما یه گله‌گذاری هم ما داشته باشیم. علارغم تمامی هماهنگی‌هایی که شب گذشته با مربی محترم تیم ملی جناب فرزاد کوهیان انجام شد و پیگیری‌هایی که دبیر محترم فدراسیون بسکتبال جناب موعظی‌فر هم انجام دادن، اما متاسفانه جناب کوهیان پاسخگوی برنامه جهان ورزش بسکتبال نبودند و خلف وعده کردند. ما می‌خواستیم صحبت بکنیم در خصوص عملکردشون در پنجره نخست در واقع انتخابی جام جهانی 2027، دو دیداری که با پیروزی در مقابل عراق پشت سر گذاشته بودند، اما خب متاسفانه یک رفتار غلط و یک بدعت غلطی گذاشته شده، شاید بتونیم بگیم در بسکتبال، که مسئولین تا حد امکان سعی می‌کنن پاسخگو نباشند، که خب این در واقع مخالف و در واقع در تضاد هست با مسئولیتی که مسئولین به عهده میگیرن، علارغم تاکید مقام معظم رهبری به این امر که پاسخگوی رسانه و پاسخگوی جامعه تخصصی باشن. بریم به ادامه صحبتمون با جناب دکتر توفیق در خصوص عملکرد دفاعی تیم در پنجره نخست انتخابی جام جهانی برامون بفرمایید. با توجه به اینکه جناب مانولوپولوس تاکید دارن که در واقع مربی دفاعی هستن و عملکرد خوبی هم داشتن،
جناب قرقوزلو، من میخوام که از جناب علی و مقام برنامه، من ابتدا باید این رو خدمت اهالی بسکتبال اعلام میکردم در گذشته آقای دکتر علی غضنفری،
بله،
ریاست اسبق فدراسیون بسکتبال، به هر حال از همین برنامه خدمت خانواده ایشون و جامعه بسکتبال تسلیت عرض میکنم. و بعدش روی سوالی که جناب علی داشتید در خصوص روند تیم ایران در این دو بازی، بله، آقای مانولوپولوس تأکید دفاعی دارن و ما اگر امتیازات، یعنی خیلی ساده، امتیازات کسب شده در هر یک چهارم رو مورد بررسی قرار بدیم در هر دو بازی، میبینیم که روند و نحوه امتیازگیری تقریبا متعادل هستش،
بله.
و اون چیزی که باعث اختلاف میشه با تیم حریف دفاع ما هستش، که مثلا در بازی اول میان ایران و عراق 24 امتیاز ما در یک چهارم یا چهارک ابتدایی داشتیم و 19 امتیاز تیم عراق،
بله.
این در چهارک دوم 25 امتیاز رو ما، یعنی ما همون روند امتیاز آوری رو تقریبا حفظ کردیم، ولی تیم عراق 8 امتیاز کسب کرده. این نشون میده که فشار دفاعی ما و به اشتباه انداختن تیم مقابل خیلی موفقیت آمیز در زمین اجرا شده و این باعث شده که ما اختلاف امتیاز رو حفظ بکنیم، به جز یک چهارم پایانی که با اون تعویض‌هایی که تمام 12 نفر بتونن بازی بکنن، به هر حال با یک اختلاف کمی ما بازی رو در اون یک چهارم به عراقی‌ها دادیم، ولی خب اختلاف اختلاف لازم کسب شده بود. در بازی دوم همین اتفاق میفته و ما در کوارتر اول متاسفانه در یک چهارم ابتدایی بازنده میدان بودیم.
بله،
25 امتیاز تیم عراق داشته و 21 امتیاز، ولی باز میبینید که ما در یک چارک دوم و چارک سوم 21 و 19 امتیاز، ولی تیم عراق 13 و 12، یعنی از 25 امتیازی که در چارک اول اینها کسب کرده بودن در چارک دوم و چارک سوم 13 و 12 میشه. این نشون میده که ما دفاع تهاجمی‌تر، دفاع منسجم‌تر، و تونستیم که خودمون رو با شرایط بازی بهتر انطباق بدیم و روند روبه رشدمون و صعودیمون رو حفظ بکنیم. این به هر حال حتی اگر یک علاقه‌مند به بسکتبال که زیاد هم شاید تحلیل‌های فنی براش جالب نباشه بازی ایران رو نسبت به گذشته ببینه، این تنوع دفاعی چه در روی توپ چه در دور از توپ نزد بازیکن‌های ما و تیم ملی ما کاملا مشهود هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. من در فقط تکمیل صحبت‌های جناب آقای دکتر توفیق اشاره بکنم که پنجره نخست ابتدایی که با دو پیروزی پشت سر گذاشته شد، ما در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی طبق تقویم اعلام شده از سوی دفتر منطقه‌ای آسیایی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا آسیا در روزهای 8 و 11 اسفند ماه در کشور عزیز زمون ایران به ترتیب در مقابل تیم‌های اردن و سوریه قرار خواهیم گرفت.
تازه‌های بسکتبال جهان.
برام خدای مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جهان بسکتبال، و امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. بریم سراغ اخبار این بخش که خبر اولمو از NBA شروع میکنم. از حوالی باشگاه دالاس ماوریکس خبر میرسه که آنتونی دیویس، ستاره این تیم ملقب به AD، در میانه فصل ممکنه که به تیم شیکاگو بولز نقل مکان کنه و باشگاهش رو چرک بکنه. دیویس که در یک انتقال جنجالی و علیرغم میل باطنیش از لیکرز جدا شد و به دالاس پیوست تا لوکا دانچیچ به لیکرز ترید بشه، الان از وضعیتش در باشگاه دالاس راضی نیست و داره تلاش میکنه که شانسش رو در تیم شیکاگو بولز برای ساختن یک تیم خوب امتحان کنه تا ببینه که اونجا میتونه نتایج بهتری هم رو تیمش به دست بیاره یا نه. اما خبر دوم این بخش اختصاص داره به این که پنجره نخست انتخابی جام جهانی بسکتبال سال 2027 در کشور قطر در 4 منطقه و 5 قاره در واقع دنبال شد که 80 کشور در قاره مختلف مسابقات خودشون رو برگزار کردن، که در قاره آسیا هم رقابت هایی که برگزار شد همونطور هم که مستحضر هستی تیم ملی کشور موفق شد که عراق رو در شهر بیروت دبل کنه و به 2 پیروزی متوالی دست پیدا کنه که قطعا هم کاران من راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. اما از نکات جالب و جذاب و نتایج بسیار مهمی که در قاره آسیا اتفاق افتاد میشه به 2 پیروزی ارزشمند کره جنوبی در مقابل تیم چین نایب قهرمان کاپ آسیا در آخرین دوره اشاره کرد که کره ها در کشور چین 80-76 و در کشور خودشون هم 90-76 موفق شدن که تیم چین رو شکست بدن. استرالیا هم از گروه A به سختی تونست که در 2 بازی رفت و برگشت نیوزیلند رو شکست بده که با اختلاف 84-79 5 امتیاز، و در بازی برگشت هم 79-77 که تا 30 ثانیه آخر هم در واقع استرالیا از تیم نیوزیلند عقب بود. نیوزیلندی که ما در رده بندی کاپ آسیا تونستیم شکستش بدیم و مدال برنز به دست بیاریم. قطر با هاکان دمیری که یکی از ضعیف‌ترین مربیان تیم‌های ملی بسکتبال ایران بود این روزا شرط بسیار خوبی داره و دست به کار بزرگی زد در بازی برگشت در کشور لبنان و در شهر بیروت موفق شد که یک نتیجه عالی به دست بیاره و 86-83 تیم لبنان پرستاره رو شکست بده و جبران بازی رفت رو هم داشته باشه تا همه نگاه‌ها رو در قاره آسیا به خودش جلب کنه. اما خبر آخر این بخش ما اختصاص داره به اینکه تورنیک شنگلیاب بازیکن باشگاه تیم بارسلون که اهل کشور گرجستان هست در کمتر از 24 ساعت دو بازی سنگین به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب تیم باشگاهیش و ملیش انجام داد که ابتدا در ترکیب تیم بارسلون حضور پیدا کرد و بلافاصله با یک پرواز به تفلیس خودش رسوند و در مقدماتی جام جهانی در برابر اوکراین در شهر تفلیس برای تیمش عصرش بازی کرد که و در نهایت کمک کرد که همراه تیم ملیش در رقابت‌های انتخابی جام جهانی هم حضور داشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم که تو این بخش خبری همراه ما بودید. امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی هم در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولایی بابت اخبار جهان بسکتبال. تقدیم حضور شما علاقمندان به بسکتبال شد. همراه ما باشید در بخش پایانی برنامه جهان ورزش بسکتبال.
از آسیا چند تیم به جام جهانی میرود؟ غیر از چهارشنبه برنامه از بسکتبال دارید؟ از برنامه خوبتون تشکر میکنم. صمد لقمانی از جهرم.
تشکر میکنم از شنونده عزیزم. من در خصوص سهمیه تیم‌های آسیا و اقیانوسیه بگم، 7 سهمیه آسیا و اقیانوسیه هست. یک سهمیه هم که تیم میزبان در واقع قطر به عنوان میزبان جام جهانی دارد. در واقع 8 سهمیه از آسیا و اقیانوسیه در رقابت‌های جام جهانی 2027 حضور خواهد داشت. در خصوص برنامه بسکتبال در شبکه رادیوی ورزش به صورت اختصاصاً برنامه جهان ورزش بسکتبال هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه‌های مختلف دیگر به صورت گزارش ورزشی و به همت مسئولان شبکه رادیوی ورزش پخش و پوشش مستقیم رقابت‌های بسکتبال در سطوح مختلف است. اما برگردیم به بخش پایانی صحبتمون با جناب دکتر توفیق. در این بخش می‌خوایم در خصوص تیم ایران نوین صحبت بکنیم و آخرین وضعیتی که تیم بسکتبال ایران نوین پشت سر گذاشته. آقای دکتر توفیق، در چه وضعیتی هست تیم بسکتبال ایران نوین؟
خیلی متشکرم که همواره در برنامه‌تون از این جوان‌ها حمایت می‌کنید و اخبار اونها رو پوشش میدید. من دیروز جلسه خدمت آقای مهندس جواد داوری داشتم ریاست فدراسیون و بعد از 5 دوره اردویی که با در چرخه دوم ما برگزار کردیم،
بله،
و رده سنی رو منطبق کردیم بر بازی‌های غرب آسیا و آسیایی جوانان زیر 18 سال. ما یک خروجی، یعنی بعد از بازدید حدوداً 143 نفر، دقیق بخوام بگم، ما یک خروجی 30 نفره رو، یک لیست 30 نفره رو تنظیم کردیم و خدمت فدراسیون اعلام کردیم که تصمیم گیری بکنن برای یک هدایت و دوم برنامه ریزی برای اینکه ما در سال آینده باید در سال 26 میلادی،
بله،
یا 405 هجری ما هم مسابقات پیش روی غرب آسیا رو داریم و بعد از اون در کاپ آسیای زیر 18 سال شرکت خواهیم کرد و انشالله برنامه ریزی خوبی داره میشه که ما بتونیم که سهمیه بازی‌های جهانی رو هم از مسابقات کاپ آسیای زیر 18 سال کسب بکنیم. استعدادهای خوبی هستن، تمرینات پرفشاری رو ما پشت سر گذاشتیم،
بله،
حتی در اردوهای ابتدایی خود آقای مانولوپولوس هم حضور داشتن و من فکر میکنم که در هفته های آینده اگر این اتفاق بیفته مجددا با توجه به اینکه آقای مانولوپولوس از مسابقات برگشتن دوباره یک اردو مشترکی رو با حضور ایشون برگزار بکنیم، چون نهایتا ایستگاه نهایی این جوان ها تیم ملی بزرگسالان هستش، بله، که میبایستی ما یک فرایند منظمی و همسویی رو داشته باشیم برای اینکه اینها بتونن سریعتر جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنن.
جناب دکتر، پس در واقع مرحله بعدی اردوها منوط به تصمیم گیری در خصوص هدایت، در واقع هدایت این تیم خواهد بود و بعد مرحله بعدی در حضور حالا کسی که فدراسیون بسکتبال انتخاب بله. میکنه به عنوان بله. مسئول هدایت این تیم و بعد اردوی مشترک هم پس خواهید داشت.
بله من جنب. درخواستی که از ریاست فدراسیون داشتم این بودش که این جوانها تا زمانی که شما بخواید سرمربی این تیم و کادر فنی رو انتخاب بکنید این اجازه رو ما گرفتیم و این برنامه رو دادیم که در قالب تیم ملی ایران نوین بیان
بله.
ما اینها رو سریع‌تر شناسایی بکنیم و کمک بکنیم که زمان رو از دست ندیم، چون مهمترین چیز برای ما در این بره مسئله زمان هستش
بله.
حالا تصمیم گیری کمیته فنی که فکر میکنم امروز جلسه داشته باشن این مسئله رو نهایی خواهد کرد.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات شما در این بخش. آیه توفیق، با توجه به زمان برنامه، این که نزدیک میشیم به در واقع زمان پایانی برنامه، اگر جنبندی از برنامه امروز دارید در خصوص تیم ملی بزرگسال، لیگ برتر و ایران نوین، در خدمت شما هستیم.
من صحبت خاصی ندارم، آرزو موفقیت میکنم برای ورزش کشورمون در تمامی رشته ها و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سلامتی براشون دارم.
سپاس از شما جناب دکتر توفیق، خسته نباشید، میگم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، ممنونم که تا انتهای برنامه امروز همراه ما بودید. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا درود دیگر شما رو بدرود میگیم، خدا نگهدارتون باشه.
هیجان لیگ برتر انگلیس روی موج 92. پخش زنده دیداری از هفته 14 لیگ برتر انگلیس. توپچی‌های لندن به دنبال تداوم شکست‌ناپذیری و زنبورها در پی دومی پیروزی پیاپی در لیگ.
حالا توپ رو سانت می‌کنه، برن داخل محوطه، یه ضربه سر توی دروازه. گل برای تیم آرسنال.
هفته 14 لیگ برتر انگلیس.
آرسنال برنتفورد.
چهارشنبه 12 آذر ساعت 23 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
هفته 19 لالیگای اسپانیا از رادیو ورزش.
موقعی دیگر برای رئال داخل محوطه جریمه، پاس به ویرون، فرصت برای گلزنی، سر به چارچوبه دروازه که توپ رو مهار میکنه، دومینیک گریف.
اتلتیک بیلبائو رئال مادرید، چهارشنبه 12 آذر ماه ساعت 21:30 دقیقه.
حالا زده حمله 5 نفره رئال، پاس تو در محوطه جریمه، یه سبه محکم، باز هم گریف اجازه نمیده دروازه باز بشه، حالا یه سبه و توی دروازه.
تلاش سفید پوشان مادرید برای صدر نشینی. پخش زنده دیداری از هفته 19 لالیگای اسپانیا. اتلتیک بیلبائو رئال مادرید، چهارشنبه 12 آذر ماه ساعت 21:30 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
رویداد ملی ایران جان، گلستان.
به زودی از رادیوهای سراسر کشور،
رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان
و درخشش دیار همیشه سبز گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران. ایران
15 تا 21 آذر ماه.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هفته 19 لالیگا اسپانیا از رادیو ورزش.
موقعی دیگر برای رئال داخل محوطه جریمه پاس به بیرون، فرصت برای گلزنی، یه سر به چارچوبه دروازه که توپ رو مهار میکنه، دومینیک گریف،
اتلتیک بیلبائو.